الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الملائكة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. از سود راجع به بحث وضع که در این کتب اخیر علمای ما حالا فلان در این کتب اصول بحث شده، البته این بحث از قدیم هست، بحث جدیدی نیست، لکن در این کتب متأخر ما سعی کردن اقوال رو جمع جور کنن. از که این مجموعی اقوال رو اگر بخواییم یه دستبندی کلی بکنیم، یکی این که یک رابطه ذاتی، رابطه واقعی ما بین لفظ و معنا تصور بشه، یکی این که این رابطه اعتباری باشه، ذاتی و حقیقی نباشه، یکی این که اصلا رابطه نباشه. این کلن مبانی که اصحاب برداشتن یا اصولی مطلقا شیعه و سنی در اینجا در مباحث الفاظ مطرح کردن اینه. در مبانی به اصطلاح اولی که رابطه ذاتی باشه، از شد دیروز اشاره ایشون ندارم شد یا نشد، دو بحث با هم خلط نشه. یکمیشون عبارات هم گفتیم، عبارات مرحوم ناینی، یه بحث راجع به خود این رابطه و تشخیص خود رابطه است، یه بحث راجع به عوامل این رابطه است. این دوتا با هم گاهی خلط میشه. در کلمات اصحاب ما بیشتر آمده که این رابطه ذاتی نیست، رنده مثلا هر کسی لفظ آب بشنه و معنا به ذهنش بیاد. اینجا نظرشون به خود رابطه است. گاهی اوقات نظرشون به عواملی است که این رابطه را ایجاد کرده، یعنی مجموعه یه عوامل خارجی، یه عواملی است که ممکنه در طول تاریخ، طول هزاران سال تاریخ، عوامل متعددی باعث شده که مثلا در ایران به آب بگن، در اونجا ما بگن، در اونجا لفظ دیگری به کار ببرن. اقوام و ملت‌ها و کشورها و نقاط مختلف، آراهای مختلف، الفاظ مختلف، لیکن تمام اینها خاضع به یک عوامل طبیعیه. این بحث بیشتر وارد بحث جبر و اختیار میشه، یعنی آیا با وجود عوامل طبیعی میتوانیم ما از اون عوامل خارج بشیم و خودمون ایجاد رابطه بکنیم؟ این میشه اعتباری. اگر نتوانیم از اون عوامل خارج، میشه جبر، اون بحث میشه ذاتی. پس بنابراین اون چیزی که در کلمات آقایان مثل ناینی خوندیم که اگر این رابطه ذاتی باشه، البته بعضیشون هم دارن اضافه کردن، این رابطه ذاتی باید هر لفظی هر معنا رو دلالت بکنه، با اینکه اینطور نیست، این نظرشون رو خود رابطه است. اما کسانی که عوامل این رابطه رو بررسی کردن، حالا کار به خود رابطه نداره، این عوامل اختصار کرده که انسان طبق عوامل قانون علیت، جبر علی و معلولی، باید علتی وجود داشته که ما این لفظ رو بر این معنا، اونا بر این لفظ دیگه، اونا لفظ دیگه. روی عوامل مراد از ذاتی بودن، مجموعه عواملی که منجر به اینجا شده، اونی که الان در اصطلاح اینها دیده میشه بیشتر بحث اول، لکن خب بحث دوم هست دیگه، فرقی در این جد نمی کنه. پس مراد از اعتباری بودن و ذاتی بودن، مراد اینه که آیا خود رابطه لفظ و معنا ذاتیست یا اعتباریست. یکی عوامل اینها، یه عواملی هستن که باید مثلا این مردم مجبورن لفظ آب رو به این معنا بکن، یعنی مثل بقیه فرض کنیم مثلا عواملی هست کسانی کنار دریا زندگی میکنن، یک نحو خاصی باشه از لباس و مسکن و اینها، کسانی که در کوهستان ها زندگی میکنن، سرد باشه، گرم باشه، مناطق سرد گرم، این مجموعه یه عوامل طبیعی است که این الفاظ رو انسان اختیار کرده. خب دو تا بحثه، نباید این دو تا بحث با هم خلط بشه. به هر حال کسانی که این رابطه رو رابطه واقعی و حقیقی میدونن، خب طبیعتا معلوم شد که هم در خود رابطه این حرف رو میزنن و هم در عواملی که به این رابطه کشیده شد به اسم رابطه رو ایجاد کرد. و اینها عادتاً مثل بقیه موارد یا قائل به علیت تا من که به بعضی ها نسبت داده شده، مثل ابوالحسین بصری، از کلمات، چون کلمات ابوالحسین اصول ایشان چاپ شده تازگی، منم دیدم این مقدارش، اما این بحثشون توش ندیدم، نمیدونم ایشون نظرش به علیت تامه که به ایشون منصوبه چیه دقیقا. یا در کتاب کلامش، الان دقیقا نمیتونم، لیکن خب نسبت داده شده در کتاب، و میاد پایین تر از او، بحث اقتضا علیت تامه نیست لیکن اقتضا هست، همینطور میاد درجات پایین تر. مبناییست که مرحوم آغازی ها قائلن که خود اصل رابطه، خود تلازم بین لفظ و معنا ذاتی است، اما طرفینش اعتباری است. ایشون این مبنا از کلم سابقه هم ادهی زیادی هم به ایشان اشکال کردن که معقول نیست یک قسمت ذاتی باشه یک قسمتش اعتباری باشه. و یه توضیح هم عرض کردیم که شاید نظر مبارکه ایشان به همین نظریه انگیزای شرطی شده باشه، لیکن چون هنوز اون زمان در جوامع علمی لااقل حوزوی ما مطرح نبود انگیزای شرطی شده، ایشان این تعبیر رو به کار نبردن، این تعبیر خاص رو که براست هم هست، یعنی اگر باشه بنابراین یک رابطه غریزی بین لفظ و معنا میشه و اون امر ذاتی است، مثال غریزی مثل اکل و شرب و اینها امور طبیعی و امور واقعی هستن، اما طرفینش اختیاریه، یعنی جعلیه، قراردادیه. مثلا اون مثالی که گفتم بین آوردن قضا و بین زنگ زدن رابطه ایجاد کرد، ممکن بین آوردن قضا و چراغ رو روشن کردن مثلا رابطه ایجاد بکنه. طرفین جعلیه اما اصل تلازم مقالایی ذاتیه. بحث یعنی نظریه بعدی نظریه است که ادهی خب بعد از طرح فکر تداعی معانی در حوزه‌های ما هم مطرح شد که رابطه لفظ معنا رو یه رابطه روانی، نفسی، علمی، ادراکی لکن واقعی هست، یک رابطه واقعی جعلی نیست. همین رابطه تداعی معانی، تداعی یعنی همخوانی، همدیگه رو میخوانن به اصطلاح، همخوانی مفاهیم ذهنی، صوری که در ذهن هست یک نوع همخوانی با هم دارن. یعنی اصطلاحاً اگر شما در یادگیری عده از صور رو مثلا در ذهنتون جا بدین، در مرحله یادآوری این معانی همخوانی دارن، یکیش رو که یادآوری میکنی یکی دیگه هم یادآوری میشه، اصطلاحاً مراد از تداعی ما اینه، امر واقعیست لکن مربوط به عالم ادراکه. مثل این بحثی که در باب خود اصل قانون علیت رو خب اینا هم تداعی معانی میدونن، یعنی مثلا میگن شما هر وقت آتش دیدین حرارت دیدین، بین آتش و حرارت، بین آتش و گرم کردن آب علیت واقعی نیست، رابطه واقعی، یه رابطه ادراکی است، رابطه ذهنی است. البته این هم واقعی است، اعتباری نیست، این هم یک واقعی، رابطه اعتباری نیست، یک رابطه واقعی است. شما وقتی بر اثر به اصطلاح این در ذهنتون آب رو با لفظ آب رو با اون مایع خارجی همراه کردین، وقتی میگین آب اون مایع خارجی هم میاد، از باب همخوانی صور ذهنی و صور ادراکی در مرحله یادآوری، همچنان که در مرحله یادگیری همطور که ایشون فرمودن، شما بچه میگین آب آب، این بین لفظ آب با اون مایع خارجی در ذهنش یه بساط در یادگیری با هم یاد میگیر، تو مرحله یادآوری هم تا گفتین آب اون معنا اون مایع خاص به ذهن او میاد. خب اینم رابطه واقعی است و رابطه حقیقی است، لکن در حد ادراک نه واقعیت خارجی. یه رابطه ای هم اخیراً خب عده از غربی ها اونم معتقد شدن در حوزه‌ی ما آمده، اون مسئله انگیزه‌ی شرطی شده که عرض کردیم. انگیزه بیشتر عوامل روانی و نفسانی رو میگن، همون قانون علیته لکن نسبت به حرکات انسان قانون رو، و اون این که گاهی نه زیاده، نه این که گاهی در زندگی انسان، البته این مطلب چون یک مطلب غریزی است و واقعی است، در حیوانات هم وجود داره، حالا آیا در نبات هم وجود داره نه اون بحث دیگه است که فعلا واردش نمیشه، در حیوانات هم این حالت غریزی وجود داره، و اون حالت غریزی اینه که گاهی چیزهایی که جنبه علیت نداره بر اثر تقارن با اون که علت واقعی است، اینها هم یک نوع علیت پیدا میکنن با اینکه واقعا علت نیستن. این پیدا کردن علیت یک جنبه غریزی است در حیوان و ذاتی هم هست، یعنی نکته ای نیست که اعتباری باشه جعلی باشه. همین مثال معروف که نمیدونم 21 بار برش قضا میآورد یه زنگی هم میزد، از دفعه 22 مثلا زنگ زد و قضا نیاورد و اون حیوان شروع کرد بزاقش مثلا ترشح کرده، این رو اصطلاحاً انگیزه‌های شرطی شده که عرض کردم متعارف الان در لغت عربی اونی که من دیدم، حالا چون احاطه‌ای فعلا به خاطر دور بودن از دنیا عرب نداریم، الحافظ المشهود تفسیر کردن. حافظ عرض کردم با هی حتی الف فا و زا اختر را، حافظ یعنی انگیزه، مشهود هم که شرطی شده. شرط هم به معنی ربط یعنی ارتباط پیدا کردن، بر اثر این که یک انگیزه واقعی با یک انگیزه غیر واقعی ارتباط پیدا کرد، اون چیزی که واقعا انگیزه نیست اونم به شکل انگیزه جلوه میکنه. این آمدن لغت رو به این معنا مثلا. البته این مطلب انگیزه های شرطی شده عرض کردم یه نکته این نیست که به اصطلاح امروز اونو کشف کردن، گفتن 1920 اینا. اگر 1920 باشه 103 سال قبل تقریبا، اگر این مطلب درست باشین تاریخی که من دیدم، این اینطور نیست که تابع این تاریخ باشین. در وجدان ما هست، در انسانیه، در انسان ها تعمل میکنه تو زندگیش، تو حیوانات، این متعارف، این چیز خاصی نیست. لکن این که آمدن بعضی چیزها رو به اون رفت دادن، این تازگی داره. عرض کردم اگر میخواید کتاب المستصفای غزالی اگر باشه، در جلد یک صفحه 15 ایشون اخلاق رو از راه همین راه تفسیر میکنه. ایشون چون به حساب منکر و حسن قبح عقلی هستن، این که ما میگیم فلان کار حسنه یا قبیحه به خاطر انگیزه شرطی شده است، حرف ایشان اینه. و خیلی هم حرف عجیبی زن در قرن ششم مثلا ایشون با این تصور. و ایشون میگه مثلا شما میگین دروغ بده، در حقیقت بد نیست، چون بچه وقتی دروغ بود مثلا کتک خورد یا دروغ بود از خونه بیرونش کردن یا باش مثلا کلمات تندی به کار بردن، این بین این دوتا رابطه برقرار میکنه، میفهمه دروغ یعنی پشتش کتک هست، پشتش کذا، ولذا اونو چی میذاره بد، ولذا دروغ فی نفسه بد نیست. منکر حسن قبح عقلی به اصطلاح شده غزالی روی همین انگیزه های شرطی شده. و عرض کردم اونی که من در عربی دیدم از برتران راسل از معاصرین، ایشون منکر فکر در انسان شده و هم به همین انگیزه های شرطی شده تفسیر کرد. حالا اگه این سه تا مظهر عالی انسانی که یکی تفکر باشه، یکی اخلاق باشه، یکی لغت باشه، اینا رو بخوایم به انگیزه‌های شرطی شده که غریزه حیوانی تفسیر کنیم، انصافا خیلی تفسیر عجیب غریبی است، خیلی خروج از مظاهر انسانی است حقا. نیقا علاوه این که فماکان این مجموعه اقوال و آرایی است که من خیلی سریع، چون خیلی الان ثمرات زیادی نداره دیگه یکی بخوایم بحث بکنیم. اما راجع به مقام اعتبار، خب اونجا هم تصورات زیادی است. متعارف‌ترین تصوری که در مقام اعتبار هست مبنای همین جعل به اصطلاح، یعنی تخصیص و لفظ بالمعنا، این که این لفظ رو ما اختصاص بدیم، یعنی عمل اختیاری انسان گرفت، این رو ابداع میکنه انسان. این لفظ و این مشهورترین تعبیری تفسیریست که در کتب قوم، چون مباحث وضع به یک نحوی در همه کتبی که ما الان داریم خودش چه لوازمش مطرحه، یعنی این همه ما کتاب‌های لغت و کتاب‌های تفسیر و فقه و اینا، تمام اینا که از اینا زیرمایش وضع دیگه، کتاب معانی و بیان و صرف و نحو، چون اگر وضع رو ثابت نکردیم تمام این به اصطلاح مباحث الفاظ خواهی نخواهی از بین میرن، منحل میشن به اصطلاح، یعنی شکل دیگری پیدا میکنن. و معروف ترین تفسیر عرض کردیم تفسیر تخصیص لفظ بالمعناست. تفاسیر دیگری هم در این ضمن ارائه شده. اگر بخواهیم اونا رو هم دستبندی بکنیم مثل همون بحث ذاتی، اعلی درجه اعتبار همون هویت اعتباری است که لفظ همون وجود معنا میشه، لفظ و معنا در حقیقت یکی هم. عرض کردم یه وقتی دیگه هم عرض کردم در این کتاب رافت که با عنوان تقریرات و استادهای سیستانی مطرح شده، 6 تا وجه برای این نکته ایشون آوردن که معروف ترین وجهش همین سرایت قبح لفظ معنا به لفظه. اینقدر این لفظ و معنا با هم ارتباط دارن که قبح معنا به قبح لفظ الفاظ قبیح میشه، با اینکه الفاظ قبح ذاتی ندارن که، به خاطر قبح معنا. ایشون 6 تا وجه و نکات دیگری که نکات عرفی در این ارتباط وثیق بین لفظ و معنا، به حیثی که وجود لفظ این وجود معناست. مرحوم استاد نوای بجنوردی هم در منتهی اصول همین مبنا رو دارن.
فرمودید بعد توی تقسیم وضع به تعینی و تعینی اشکال پیدا میشه، خاطر این مرحوم آخوند اختصاص رو برده.
حالا آخوند چرا اختصاص رو برده؟ به قول شما نکتهش این باشه نکته دیگه نمیدونم. به هر حال اونایی که میگن تخصیص، این تخصیص رو دو جور میشه، یا شخص واحدیست یا در جامعه پیدا میکنن این رو. حالا اون قابل تفسیر هست، گفته شده این نکته که فرمودید، گفته شده که چون تخصیص لفظ به معنا اشکال پیدا کرده ایشون به معنای اختصاصی. حالا چون من یه معنای دیگه به ذهنم میاد بعد از خیلی فقط من الان فهرستوار عرض میکنم، خیلی وارد بحث نمیشه. عرض کردیم همه آی بجونه، آی بجونه مفصل ندارن تو منتحالا که آی سیستن تو راپه شیشت وجه نقل کردم برای این که معنای هویت اعتباری و لفظ وجود معناست. آقای مراجعه کنه، چیز خاصی نیست که بخواهم ما رو صحبت کنم. از کردم اون که از همش مهمتره همین سرایت قبه معنا به لفظه، که اینقدر ما لفظ رو این معنا میدونیم حتی ممکن است ما گاهی بخواهیم به مطلبی رو در پیش خودمون فکر کنیم با الفاظ، به حدیث نفس هم که میکنیم با الفاظ، که انما معنا با لفظ یکی اصلا دوتا نیست و الی آخر. حالا بخیر آقای مراجعه بفرمایید.
این تابع فهم نیست، تابع علم نیست. مثلا الان من یک کلمه، حالا من یک کسی کلمه چینی بگه خیلی هم زشت باشه، ما هیچ کدوم معنایی ازش نمیفهمیم. این چه
خب لذا اعتباری است دیگه،
لفظ به قبه معنا.
خب گفتم اعتباری است،
نمیدونم، یعنی این بعد از این که علم پیدا کردیم این قبه،
خب میشه اعتباری دیگه، واقعی نیست.
پس قبهش مال علمه نه مال لفظه.
چرا دیگه اعتبار کردن تا اعتبار چندش علم. خب اینا میگن این جا بیشتر تفسیر خود رابطه رو کردن. عرض کردن دو بحث میشه، یکی رابطه، یکی عوامل رابطه. عرض کنم که شدیدترین مبنا اینه، شاید مبنای مرحوم محقق عراقی هم از این جهت، چون طرف این اختیاریه، چون خود رابطه، خود دلالت، خود ملازم ذاتیست، لیکن طرف این اختیاریه. اینم مثلا اگه بخوایم قبول بکنیم درجه مثلا به یک معنا حالا ضعیف تر است. درجه دیگری از اینجا اونیست که مرحوم آقای اصفهانی دارن در حاشیه‌شون بر کفایه، که وضع رو از قبیل علامات میدونن. مثلا شما در راه یه علامتی قرار میدین، مثلا جاده منحرف به چپ، منحرف به راست، یا مثلا 50 کیلومتر فلان. این علامات رو به اصطلاح وضع رو از این قبیل قبول کردن، که ظاهرن آچنان دیم بحثیست که مراد جدیه ایشون از علامات چیه. لفظ رو علامت بر معنا قرار دادن. چطور شما مثلا علامات در راه قرار داده میشه که این چپ راسته؟ این هم مبنای معرای معنای دوم امره، معنای سوم امره اعتباری، اگر که کلام آزیار به لحاظ طرف اینش اعتباری بید. معنای چهارم امره اعتباری همطور که عرض کردم مبنای تخصیصه، این باز از عفه از مبانی حساب مبانی تخصیص لفظ به معناست. و بحثایی که کردن دیگه آقای مراجعان خیلی مسمرز. بحث پنجم همونیست که شما پروندین که بحث اختصاص باشه و اون چیزیست که در کتاب کفایه آمده. این به نظر ما از عفه، یعنی از عفه معانی اعتبار اختصاصه، و اقوای معانی اعتبار همون هویت اعتباریست. اون هویت اعتباری اقوا درجه اعتباره، این هم از عف درجات اعتبار. طبیعتاً بر تمام اینها هم اشکالاتی و نقض و ترد و عکس و بعدم مخصوصا من پیروز عرض کردم بیشتر این تفاصیل میخوره به این که مدلول تصوری رو حساب کردن. تفسیری که انسان میخواد ارائه بده باید مدلول تصدیقی و تصوری هر دو باشه. و راجع به این اشکال، یعنی مبنای اخیر صاحب کفایه، اشکال معروف اینه که این نتیجه وضع، این خود وضع نیست، بعد از وضع اختصاص بین لفظ و معنا پیدا، این رابطه بین لفظ و معنا بعد از وضع پیدا میشه. این اشکال بعضی ها به تعبیر مرحوم ناینی این معنای اسم مصدری است، معنای مصدریه که وضع باشه نیست، یا همون که عرض کردم، یا به تعبیر بعضی ها حاصل مصدر. چون عرض کردم در فارسی مصدر اسم مصدر حاصل مصدر دارن، در عربی گرم همدولا ندارن مصدر اسم مصدر. علاوه حاله این حاصل وضعه یا حاصل مصدره یا با عنوان اسم مصدر به تعبیر مرحوم نایی، این تفسیری برای خود وضع نیست.
وضع تعیونی نداریم دیگه.
نه، اونا انواع وضع تعیینی هم داریم، تعیونی هم داریم. اون چی که مهمه اون رابطه ایست بین لفظ و معنا پیدا میشه به اعتبار به جد. این خلاصه نظر. نظر سوم که به حساب مبنای کلی بود و اون این که اصولا هیچ رابطه ای بین لفظ و معنا، همچنان که هر دوشون از دو مقوله مختلفن، اصلا رابطه ای هم بین اینها ایجاد نمیشه. اون چه که هست اینا تعهد اجتماعی است، افراد نسبت به یکدیگر دارن تعهد دارن که اگر خواستن آب خواستن، مایع خارجی بگن آب، اون شیء خارجی بگن نان و حل و مجرا، بیش از نوع تعهد چیز دیگری نیست. این خلاصه این مبانی دیگه. حالا یکی یکی بخیم شرح بدیم چون نکته خاصی هم نداره آقای میتونم مراجعه. اون چه که به ذهن این حقیر سر و تقصیر میاد که اگر ما این مبنای اختصاص رو قبول کنیم، نه با این تقریب، یعنی قبول بکنیم که اختصاص یک معنای اسم مصدریه، درست هم هست و حاصل مصدره به اصطلاح، یا به اصطلاح اثر وضع خود تفسیر وضع نیست، این مطلب رو میشه قبول کرد با این توضیح. توضیحی که در مقام هزینه ما وقتی به زندگی انسان مراجعه میکنیم، اما بحثی که الان هست در اینجا خب یک بحثی نیست که بخونیم زبانشناسی و تاریخ زبان اون حرفا رو مطرح بود، اون علم خاص خودش. اون چیزی که ما الان در زندگی خودمون میبینیم و اون چیزی که الان میتونه تأثیرگذار در اصول باشه و تأثیرگذار اصول تأثیر اساسی در فقه داره، تفسیر این رابطه بین لفظ و معناست. یعنی این علاقه هست، اولا این که آیا رابطه و علاقه بین این دوتا، علقه بین این دوتا هست یا نیست، اصلا کلن علقه وجود نداره. انصافا کسانی که قائل به تعهدن و نفی علقه میکنن، انصافا کار مشکلیه. یعنی نفی علقه خلاف وجدان و ارتکازات خود ماست و عرض کردیم نقش ما در مسائل مثل وضع و لغت نقش فعال، نقش انفعالی نیست، نقش فعلی ما داریم، ما جز رکن این قصه هستیم. ادراکات یعنی وجدانیات ما تو این قصیه یکی از اساس کاره. اینطور نیست که ما بخوایم نقل از دیگران بکنیم. بله حالات دیگران رو بررسی میکنیم، حالات خودمونم بررسی میکنیم، همطور که عرض کردیم که حالات اطفالی که جوامع اولیه بشری اینا رو بررسی میکنیم. خود تاریخ انسان در بچگی یک جور، بزرگی یک جور، تدریجنی تمام این حالات که مورد بررسی قرار میگیره، ما یه نتیجه رو از مجموعه حالات، بعد خب جوامع بشری به لحاظ تمدن، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ فکر، به لحاظ قدرت‌های خاصی که دارن، تمام این جوامع مختلفن. این اینطور نیست که اصل این مطلب که ما وضع رو یک معنای واحد ارائه بدیم به ذهن میاد خیلی روشن نباشه. ممکنه بچه در یه مراحلی از کارش وضع بر اون به صورت انگیزه، برای بعضی از افراد به صورت انگیزه‌ای شرطی شده باشه، نمیشه انکار کرد. در عده از موارد تداعی معانی صحیحه، لکن بر اثر رشد انسانی و خصلت‌های انسانی خاصی که داره، انسان محدود به غرایز نمیشه. نیروی عقلانی که خداوند رو قرار داده فوق غرایزه و غرایز هدایت و راهنمایی میکنه. این که ما محدود بکنیم به حدود یک امر غریزی یا محدود بکنیم به حدود یک امر به اصطلاح روانی و نفسی به ادراکی، این انصافا خلاف اون واقعیت هاییست که در خودمون احساس میکنیم، در زندگی احساس. این که بگیم از قبیل جعلان علامته، خب اینم درسته تا حدی بر اثر پیشرفت هایی که انسان در زندگی میکنه، هی تدریجا احساس میکنه نیاز به علامات داره و علامات هم روز به روز زیاد میشه، اینم هست. اما این مال مرحله رشد انسانیست، این نه این که نیست. مضافاً به این که اصولاً خود کسانی که قائل به وضع اعلام هستن، به قول مرحوم آقای اصفهانی علامت ها، خود ایشون هم باید این توجه رو بکنن. ظاهر عبارت وضع مدلول تصوری گرفتن، در صورتی که اساساً علامت ها هم در زندگی انسان دارای مدلول تصدیقی هست، بلکه ابتداعاً مدلول تصدیقی است و اینطور نیست که جعل علامات در مثلا یک امر اجتماعی باشه. این حتی اولیش به صورت فردی هم هست، مثلا شخصی از ده خودش در آمده به یک درخت معین رسیده، یه حیوان خسته از استراحت کرد، ممکنه سفرهای بعدی هم به اون درخت برسید، ببینید پیاده بشه حیوان استراحت کنه، به یک جایی که رسید مثلا یک فرض کنید نهر آبی بود حدود مثلا وقت ظهر بود برای غذا خوردن، درسته این نهر رو علامت قرار میده، این حالت اجتماعی هم نداره، لکن هدف از این کار یک نوع امر تصدیقیه، یعنی مثلا وقت استراحته، وقت مثلا غذا خوردنه، وقت استراحت حیوانه. این علامات لازم نیست که به صورت مدلول تصوری باشه و اجتماعی باشه، ما در صورت فردی خودمون قرار میدیم. این علامت قرار دادن یک پدیده اجتماعی نیست، در صورت فردی خودمون هم این کار انجام میدیم، تو جامعه هم که میاییم بر اثر رشد جامعه، چون علامات اختصاراته، یک نوع اختصاره که خواهیم گفت در معنی حرفی، این طبیعت انسان و قدرت انسانه که ابتداعا شروع میکنه، پس که ممکنه در خیلی از مراحلش انگیزه های شرطی شده باشه، یا در بعضی از مراحلش تعدادی معانی باشه، یا در بعضی از موارد که بیشتر در بچه ها و به اصطلاح اعتماد بر قرائن خارجی باشه، مثل اشاره باشه، مثل احضار باشه، خواهد آمد انشاءالله تعالی. هدف اساسی از لفظ احضار معناست. خب وقتی خود معنا رو احضار کرد دیگه نیازی اونجا باید یک نوع قضیه سنایی تشکیل بده، مثلا آب رو بذار بگه آب، یعنی این آب است، آب خارجی رو احضار. این در زندگی انسان اگر دقت بکنید عوامل متعدد هست و مراحل رشد عقلانی انسان هم مختلفه، اینطور نیست که انسان از اول زندگیش تا آخر تابع همون غریزه باشه و تنگیزهای شرطی شده مثلا، که بعد بیایم مثلا حتی اندیشه فکر و اندیشه رو هم به این امر غریزی یا اخلاق رو به امر غریزی، حالا به ترتیب اهمیت اولا اندیشه و فکر، بعد اخلاق و بعد مثلا لغت، بیایم اینها رو تفسیر بکنیم به انگیزهای شرطی شده دائما و ابدا، نه اینطور نیست، بلکه در مراحلی هست، نمیشه این کار کرد، در مراحلی تداعی معانی قابل انطباقه، نمیشه، در مراحل این علاماتی که ایشان گفت عرض کردم علامات چه وضعی داره، این در مراحل رشد عقلانی انسانه، بلکه انشاءالله عرض خواهیم کرد یکی از رشدهای عقلانی انسان اختیار حروفه، چون حروف میاد تلخیص میکنه و هیئات، علامات هم یه نوع تلخیص، یه نوع اختصاره. الان عرض کردم در این لغات غربی خیلی اختصار به کار برده میشه، مثلا کلمه فاو، مثلا سازمان جهانی خاربار، مثلا یا مثلا سازمان جهانی غذا، یا سازمان جهانی مثلا حفظ حقوق کودک، الی آخری، اینا رو کلمات اختصاری انتخاب میکنن. این مال رشد جامعه است و این بشر در رشد مستمره. بله در میان اینها میشه یک جامعه‌ای رو پیدا کرد و اون اختصاص، یعنی به عبارت دیگر حتی در انگیزه های شرطی شده تدریجاً یک رابطه‌ای بین لفظ و معنا ایجاد میشه، بین این لفظ و بین معنا، این رابطه به اسمش اختصاص بگذاریم. پس این که اشکال کردن که اسم مصدر حاصل وضع خود وضع نیست، این اشکال وارده، لیکن اینجا چاره ای نیست، باید اینو قبول کنیم. چرا؟ چون وضع داره یک حقیقت واحدی نیست، وقتی حقیقت واحد نبود با آثارش نگاه، همینی که من تعهد بدم که هر وقت گفتم مرادم مایه خاص بود آب بگم، همین تعهد وقتی استمرار پیدا میکنه تو جامعه میاد یا رابطه ایجاد میکنه، این تعهد اینجور، چون امر اعتباری بسیار امر ساده ایه در زندگی انسانی، امر اعتباری در زندگی حیوانی نیست، در زندگی انسانی امر ساده ایه، بچه هم برای خودش اعتبار میکنه، اعتبار خیلی امر ساده ایه، و در باب وضع ما نیازی به تکرار مثل اون قصه مثلا انگیزهای شرطش نیازی به اون هم نداریم، با یک مرتبه هم قرار داده میشه. به این که حالا وضع یا تعیینیست یا تعیونی، نکته اساسیش اینه که اون چرا که ما الان میخواییم در اصول ثابت کنیم که به اصطلاح الان محط بحثه، یه به اصطلاح یک برخورد کلیست که علمای اسلام در تمام رشته ها با الفاظ داشتن و اون این که بین الفاظ و بین این معانی رابطه‌ای برقرار کردن. این لفظ اختصاص، اگر مراد از نفی رابطه این است که اصلا نیست و بالکل اصلا ظهور رو منکر بشیم که منجر بشه به انکار ظهور کلیه، خب این مثل سفسطه در فلسفه است دیگه، انسان منکر وجود بشه. در امور عرفی و اموری که الان در دنیای ما به اصطلاح در جامعه وجود داره، انکار ظهور مثل انکار وجوده، هیچ فرقی نمی‌کنه. نمیشه ظهور رو انکار کرد، ما هم جز این قصه هستیم، ما هم احساس داریم، ما هم تفهیم میکنیم، ما هم تفهم. بله این اختصاص چون امر اعتباریست و اسهل درجات اعتبار، لذا من عرض کنم اسهل درجات این پیدا میشه. حالا یا گاهی اوقات بر اثر رشد عقلانی خود انسان ایجاد میکنه و گاهی اوقات هم نه، بر اثر خودش، گاهی دو تا بچه با هم دیگه برای خودشون الفاظی درست میکنن، یک نوع با هم دیگه تفهیم و تفهم میکنن، این هست این مطلب. لکن اختصاص چون از عف معانی اعتباره این پیدا میشه، یعنی بحثی که الان ما در اصول میکنیم این بخشه. اون بخش دیگریش که عوامل این وضع آیا تماما جبریست یا بعضیش اختیاریست، انسان میتونه خلاف قواعدم، حالا اون بحث دیگریست، اون اصلا از محل بحث ما هم خارجه و اونجا چون غالب اختیار هستی ممکن از عوامل اختصاصی بکنه به انسان از او خارج رو، اون بحث و بحث دیگری است. و اما خود این رابطه نمیشه انکار کرد که این رابطه هست، این ترابط هست و اصولا اون چی که الان مجموعه علوم بشری هست بر همین اساس، اصولا تمدن‌های بشری و فرهنگ‌های بشری مدیون تاریخ هست، مدیون لفظ هست. اگه لفظ نباشه همه چی به هم میخوره، ارتباط ما با کل گذشته قطع میشه. اگر لفظ نباشه، اگر این رابطه نباشه، اگر این معنا ترک نشه، کل تبدن و کل فرهنگ بشری حذف میشه. این چیزی نیست که بتونیم انکار بکنیم. ولذا به ذهن ما اون چی که در مجموعه این امور ملاحظه میشه، چون مربوط میشه به حالات مختلف، مربوط میشه به انسانها در دره، پس اون انسانی که در مثلا تفکرات بدایی داره شاید پیش او یک هویت اعتباری باشه، راست این معنای هو، یعنی پیش عده‌ای که خیلی ذهنیت بسیط دارن لفظ عیناً معناست، این هست، نمیشه این کار کرد. کسی که با جامعه زندگی میکنه میبینه این مطلب هست، این سرایت قبه معنا به قبه لفظ، این به سرایت قبه معنا به لفظ، این در عده‌ای از افراد هست و در بعضی هم خیلی شدیده، این قابل انکار نیست. لکن عرض کردیم اون چی که در نتیجه تمام اینها پیدا میشه در زندگی انسان، اونی که میتونیم یه تفسیر مشترکی ارائه بدیم همون اختصاصه، نه به خاطر اینکه مشکل وضع تعینی و تعینی، به خاطر اینکه نحوه وضع و ارتباط پیدا کردن در زندگی بشر مختلف بوده، به خاطر تمدن‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، جاهای مختلف، زمان‌های الی آخری، عوامل متعددی در دست اندر کار بوده و خود انسان‌ها متفاوت بودن، طبیعتاً مختلف بوده. در بعضی ها ممکن تداعی معانی باشه، در بعضی حالات هست، در بعضی جاها هویت اعتباری هست. چون این حالت به اصطلاح وجود داشته، در بعضی از جاها اصلا ممکن است مثل این الفاظ اصوات و قلاعون، مثلا در همین کتاب دارم، مثلا واق واق مثلا نهل کرد، مثلا یا شوخ شوخ، مثلا الفاظی رو که هست ممکنه اصلا ایده از الفاظ این عین انعکاس طبیعت بوده، همون معنای طبیعی خودش، همون واقع طبیعیش بوده، به صورت لفظ اون عکس کرده. عوامل متعدد هست، یعنی یک عامل واحدی وجود نداره. اون چی که الان محط بحث است در اصول، در درجه اول اثبات این اختصاص و علاقه بین لفظ و معنا، طبیعت حال، و بعد از اثبات این مطلب مطلب دیگه، مطلب استعمال پیش میاد، یا این لفظ رو در همون معنا به کار میبره یا نمیبره، مباحث مجاز و حقیقت پیش میاد، این ارتباط بین یک لفظ و دو معناست، دو لفظ و یک معناست، مباحث اشتراک و ترادف پیش میاد، هم مباحث وضع پیش میاد، هم مباحثی که بعد در استعمال هست، اینا نتیجه بنابر مبنای تعهد هم چون های خوبی هم نوشتن وضع و استعمال یکیه، در صورتی که ما الان به وجدان خودمون بین وضع و استعمال فرق رو میبینیم، یعنی یک امریست که در جوامع ما اینجا افتاده فرق بین وضع و استعمال. اون وقت این تازه یک قسمتی از ابحاث اصول رو تشکیل میده، یعنی البته مباحث بعدی هم وجود داره. اون چی که در ذهن این حالا 1400 سال علمای اسلام نگاه میکنیم، یعنی بیشتر 1300 سال از قرن دوم، چون تدوین لغت و آثار لغت از قرن دومه، اون چی که از قرن دوم به بعد دیده میشه غالبا یک تصوری هم هست که لغت رو یک امر ثابت گرفتن. این رو نمیشه اثبات کرد انصافا، یه امر متغیریست به حسب زمانها و مکانها فرق میکنه و این رو شاید مثلا یکی از عواملی که خیال کردن مثلا رابطه نیست، اینه نه رابطه هست اما به زمان و مکان تأثیر گذاره، کاملا تأثیر گذاره فرهنگ ها تمدن هاش. بلا
ببخشید ما رابطه نداشتن را یک کنار بذاریم، اگه قائل شدیم که یک رابطه ای هست، این اختصاص لفظ و معنا کمکی نمی کنه، چون ما تو همین مقام هم که اختصاص رو بدونیم چیه.
اون الان عرض کردم نوعش و عوامل متعدد داره، یک نواخت نیست، این که حتما انگیزایش نه، این که حتما نصب علامت نه، اون هم نیست، عوامل مختلف، این که حتما فقط هویت اعتباریست نه، این هم هست، اونه دیگه هم. این در حقیقت از اختصاص ما میخواییم یه علاقهی بین لفظ و معنا رو اثبات بکنه، این هست یا نه، یکی تو مقام جعل، یکم تو مقام استعمال. البته خوب دقت بکنید تمام ابحاث اصول رو این نیست، یکی از زیربناهای اصوله، مباحث ظهورات اینه، چون بعد از اینکه این مرحله اثبات شد دقت کنید باز میایم یه مرحله بعدی، این لفظی که دارای ارتباط با معنا شد میاد توی زمینه‌های حقوقی باز معنای دیگه پیدا میکنه، این وضعی که الان اینجا مطرح که وضع لغوی یا عرف عام میاد یک معنای حقوقی پیدا، مثلا وجوب رو فرض کنید الزام، یه هیئت افعال برای یا امره در لغت عربی ماده امر یا هیئت امر برای الزامه، این میشه معنای لغوی. اما اینکه الزام وجوبه و وجوب دارای آثاریه، مثلا ثبوت در ذمه داره، مثلا به این که مثلا باید حتما انجام بده، اگه انجام نداد وادارش میکنه به انجام، این معانی، یا باید مثلا مجانی باشه که باید کذا باشه، این معانی وجوب معانی به اصطلاح حقوقیه. باز در معانی حقوقی و قانونی گاهی میاییم معانی شرعی رو هم اضافه میکنیم. ببینید پس اون زیربناست، اینا همینطور. بعد از معانی شرعی که اضافه شد باز یک حالات خاصی خود لفظ داره، پس که مثلا جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه، مفهوم داره، یکی از حالاتش اطلاق و تقییده، اینا اصلا ربطی به وضع نداره، اینا مراحل بعدی است که در از همه مراحل باز بالاتر. ببینید ما در اصول مجموعه این مراحل رو بررسی، اون وضع اول زیربنای اصلیه، از اینها باز بالاتر که عرض عریضی داره دلالات سیاقی و حالیه، اون دیگه خیلی سخته. ما دلالات سیاقی فراوانی ان الکلمه لتنصرک الی 70 وجه، ان لنقول الکلام ولنا ان لنقول الکلام ولنا منها 70 مخرجا، این 70 مخرج این مال عالم وزن نیست. در اصول در حقیقت ما در اصول روشن شد اون طرح کلی ما در اصول در بحث ظهورات، اون چی که در اصول هست به این تدریجه، از لغت شروع میشه، بعد به معانی عرف خاص که قانونی باشه، بعد معانی عرف اخص که شرعی باشه، بعد آثار و خواصی که این یعنی آثار ثانوی که پیدا میکنه، اون هم در عرف قانونی و در عرف عام، مثل اطلاق، مقدمات حکمت، اطلاق، بعد از اون میاد مسئله مدالیل سیاقی کلام که اون باز یک عالم دیگه داره. البته مدالیل سیاقی هم زیربناش لفظه، لیکن یه مدالیل خاص خودشه، یه مدالیل که به حساب برداشت خاصه. ما در اصول بر مجموعه مباحث ظهورات اینجور بحث میکنیم. عرض کردم که اگر یک فصلی رو در ظهورات قرار بدیم، در مقدمه بحث ظهورات این بحث مطرح میشه، اون چشمنداز کلی که ما در مباحث اصول داریم، چون مباحث بعدی مثل فصل بحث مجاز و حقیقت و مجاز و مشترک و استعمال، اینا همه مباحث فرعی هستن. پس بنابراین اون چی که به ذهن میاد، ما تفسیر واحدی رو از وضع به عنوان خود وضع به این، اولا خود بحث زبان شناسی که مستقله، اما بخوایم یه تفسیری به این تفاسیری که الان گفته شده، انصافا تمام اینها اکثر اینها وجود داره، اینطور نیست که وجود نداشت. اون رابطه ذاتی اگر علت تامه باشه بین لفظ و معنا، نه اون باطله، اما بقیه چرا مبانیش وجود داره. لکن عرض کردیم اون چه که میشه من حیث المجموع الان اثبات کرد وجود رابطه است که اختصاص باشه. این لفظ با معنای عوامل متعدد داره، عوامل واحدی نیست. بعضی هاش از راه انگیزه های شرطی، بعضی از راه تدایی، بعضی از راه نصف الان، چون مربوط به زندگی انسان و انسان مراحل مختلف داره، هم خود انسان، هم جامعه انسان، هم فکر انسانی، طبق این مراحل مختلف در حقیقت وضع رو انجام میده، اما نتیجهش در نهایت یک چیزه و بعدم اختیار انسان درش هست، عوامل تماما مؤثر نیست. اون بحث جبر و تفیزه، جاش اینجا نیست. این خلاصه بحث مراجعه به بحث، تا برسیم فردا به بقیه بحث. صلی الله علی محمد.